زندگی خانواده تان برمقان آوردیم تا زینت بخش مهمانی ها و شادی هایتان باشیم. محصولات بقا خوش رنگ و طبیعی، کیفیت راز بقاست. سروگه غذایی بقا.
شنوندگان ارجمند، این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. هزاره ادب رو تقدیم شما خواهیم کرد.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 53. این برنامه کشف الاسرار ابوالفضل میگودی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام، این برنامه 53 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی است که تقدیم شما می‌کنیم. در این برنامه از کشف الاسرار ابوالفضل میبودی با شما سخن خواهیم گفت. با هم بشنویم.
کشف الاسرار و عدت الابرار یکی از مهمترین آثار تفسیری فارسی مربوط به اوائل قرن ششم هجری قمری است. تاریخ شروع تألیف این کتاب را سال 520 هجری قمری می دانند. می گویند ابوالفضل رشیدالدین میبودی مؤلف آن چندین سال بر سر این کار طاقت آورد و در نهایت اثر عرفانی خود را در چندین مجلد آماده کرد. او در نوشتن این اثر عظیم در حقیقت به شرح کتاب خواجه عبدالله انصاری در تفسیر قرآن نظر داشته، یعنی آن تفسیرها را اساس کار خود قرار داد و آنها را به فارسی تبدیل کرده و خودش در آغاز کشف الاسرار نوشته است: من کتاب شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبدالله ابن محمد انصاری را در تفسیر قرآن خوانده و دیدم که در آن لفظ و معنی به حد اعجاز رسیده است و تحریر ما کشف الاسرار و عدت الابرار نام گرفت. شرط ما در این کتاب آن است که مجلس ها سازیم در آیات قرآن و در هر مجلس سخن گوییم به پارسی ظاهر، بر وجهی که هم اشارت به معنی دارد و هم در عبارت غایت ایجاز باشد. دکتر محمد مهدی رکنی یزدی درباره کشف الاسرار میگوید کتاب میبودی مشهون است از تأویل‌های قرآن با جمله‌های مسجع روان و بستی در بیان که همینها شاهکار او را از سایر تفاسیر قرآنی متمایز می‌کند. چون این بحث‌هایی با این کم و کیف و به این ترتیب و تفصیل در دیگر تفاسیر نظیر ندارد. او یکی از آیاتی را که قبلا ترجمه و تفسیر شده انتخاب می‌کند و معمولاً آیاتی را برمی‌گزیند که مضمون آن مناسب با مباحث عرفانی باشد و پذیرای تأویل. سپس به شرح و بسط آن می‌پردازد و با تأویلات عرفانی و توجیهات ذوقی یا بسط مقال با جملاتی که بیشتر مسجع و غریب المعنی است در اطرافش قلم فرسایی می‌کند. سبک خاص میبودی و قدرتش در نویسندگی به او فرصت میدهد که با آزادی بیشتری قلم را به جولان درآورد و با اشعار دلپذیر و حکایت‌های عارفان لطف سخن را بیشتر و تأثیرش را افزونتر کند.
مقام گفته است اگر عطار عاشق بود، سنایی شاه فایق بود، نه اینم من نه آنم که گم کردم سر و پا.
هزاره ادب پارسی.
خداوندا تو ما را جاهل خواندی، از جاهل جز جفا چه آید؟ تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف جز خطا چه آید؟ خداوندا نتوانستن ما از آن ضعف انگار و دلیری و شوخی ما از آن جهل انگار. تو ما را برگرفتی و کس نگفت که چرا. اکنون که برگرفتی به مگذار و در سایه لطف خود می‌دار. گر آب دهی نال خود کاشتی، ور پست کنی بنا خود افراشتی. من بنده همانم که تو پنداشتی، از دست نیفکنم چو برداشتی. دکتر رضا انزالی نژاد درباره چگونگی ماهیت کشف الاسرار میگوید این کتاب علارغم ارزش دینی و بهای ادبی آن بسیار دیر شناخته شده است. مدتها در نتیجه یک اشتباه حاجی خلیفه در کشف الظنون آن را به سعدالدین طفتازانی نسبت می دادند. بعدها محققانی از جمله روانشاد دکتر محمد معین آن را به نام تفسیر فارسی خواجه عبدالله انصاری شناخته و شناسندند. این نظر هرچند نادرست توانست کشف الاسرار را یک گام به سوی مؤلف اصلی خود نزدیک کند. علت این انتساب ظاهراً آن بود که در جای جای کشف الاسرار از پیر هرات نام می رود. به هر حال میبودی در آغاز کتاب پس از ذکر سبب تألیف سال نوشتن کتاب خود را 520 هجری قمری رید می کند، یعنی 39 سال پس از فوت خواجه عبدالله انصاری. و می گوید خواجه عبدالله کتابی در تفسیر قرآن داشته که بسیار مجمل بوده و من برای اینکه فایده این اثر عام گردد اقدام به شرح و تفصیل آن کردم. به هر حال اطلاع ما از احوال مؤلف بسیار ناچیز و اندک است و فقط می دانیم که دو کتاب دیگر هم دارد به نامهای اربعین و الفصول. بخشی دیگر از کشف الاسرار را که مناجاتی است با خدا می‌خوانیم. خداوندا به جان و دل شنیدیم آن منادی در آن وادی، و بازگشتیم و گردن نهادیم. چه بود که یک بار خود خوانی و این دل مرده زنده کنی؟ گر کافرم ای دوست مسلمانم کن، مهجور تو هم بخوان و درمانم کن. گر در خور آن نیم که رویت بینم، باری بر سر کوی تو قربانم کن. خداوندا ای پوش بندگانی، عذر نیوش معیوبانی و دستگیر درماندگانی. خداوندا منتظر از این درویش دلریش، نیوشان به افتندام تا کی آواز آید که بیامرزیدم. من دیش خداوندا وعده‌ای که خود دادی به سرار، و درختی که خود نشاندی به برار. چراغی که خود افروختی روشن دار، مهری که به فضل خود دادی آفت ما از آن باز دار. الهی همه از حیرت به فریادند و من به حیرت شادم، به یک لبیک در همه ناکامی بر خود بکشادم. دریغا روزگاری که نمی دانستم لطف تو را دریابم. الهی در آتش حیرت آویختم چون پروانه در شمع. الهی در سر آب دارم و در دل آتش، در باطن ناز دارم و در ظاهر خواهش. در دریایی نشستم که آن را کران نیست، به جان من دردیست که آن را درمان نیست. دیده من بر چیزی آمد که وصف آن را زبان نیست. الهی، آن را که نخواستی چون آید؟ و او را که نخواندی کی آید؟ ناخوانده را جواب چیست و ناکشته را بار چیست؟ تلخ را چه سود گرش آب خوش در جوار است؟ و خار را چه حاصل از آن که بوی گل در کنار است؟ کشف الاسرار کتابی است گرانسنگ که در هر سطرش پرده ای از چهره معنی برمیگیرد و خواننده را با ترجمه دقیق و تفسیری زیبا به مفاهیم ارزشمند قرآنی رهنمون می شود. از رهگذر چنین ترجمه ها و تفسیرهای زیباست که ما به برابر نهاده های زیبا و رسا در ترجمه لغات عربی و ریزکاری های در برگرداندن آیات قرآن برمی خوریم. همچنین به توان زبان فارسی برای بیان معانی گوناگون پی می‌بریم.
آنچه شنیدید برنامه شماره 53 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به کشف الاسرار ابوالفضل میبودی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی و روایت و اجرای بهروز رضوی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. من فاطمه یرکنی با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
حسن تو دایم بر این قرار نماند، حسن تو دایم بر این قرار نماند، مست تو جاوید در خمار نماند. آی 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 محبوب من، آی 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 Thank you.
بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. در فرصت پیش رو برنامه رو خواهیم شنید که به واسطه داستان و گفتن و کلمه نشان داده میشه که میتوان بر شمشیر پیروز شد.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب، مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
دوستان عزیز شنونده، امشب سومین شبی است که شهرزاد به تعریف قصه سخاتون برای سلطان خود می پردازد و در دو شب گذشته قصه از اینجا آغاز شد که گفتیم روزی دختری حمالی را که در چهارسوق بازار بغداد ایستاده بود صدا می زند و از او می خواهد که به دنبالش برود و هر چرا که می خرد برایش تا منزل حمل کند. دختر میوه و گوشت و سبزی و زیتون و پیاز و بادمجان بسیاری به اضافه مقدار زیادی عطر و عود و شمع می‌خرد و مرد حمال آنها را به در خانه و بعد به داخل خانه می‌برد و مرد باربر خود را در داخل آن خانه با سه زن روبرو می‌بیند که یکی از دیگری زیباتر و وجیه‌تر بودند. مرد حمال پایش کشیده نمی شود که از آن خانه بیرون بیاید و آن سه خاتون مرد حمال را به عنوان خدمتکار در خانه خود نگاه می دارند که چون سفره‌ای پهن می کنند تا به نوشیدن و خوردن بپردازند، سه مرد گدای که هر سه از چشم چپ کور بودند و چانه و زنخدانشان بیمو و کوسه بود در را می کوبند و در حالی که هر کدام دف موسلی و عود عراقی و چنگ عجمی به زیر بغل داشتند داخل خانه می شوند و خاتونها هم به مرد حمال بازار بغداد و هم به آن سگدای نوازنده از چشم چپکور نوشته زیر تاق تارومی امارت را نشان می دهند و آنها را تأکید به رعایت آن نوشته می کنند. نوشته‌ای که متن آن این بود: هر چه دیدید هیچ نپرسید و تا از شما سؤالی نشده هیچ نگویید. سه مرد از یک چشم کور بر سر سفره سخاتون می نشینند و بعد از خوردن و نوشیدن ساز در دست می گیرند و می نوازند که همراه با ساز سگدای از یک چشم کور حمال بغدادی هم می زند زیر آواز. ابتدا در مقام عشاق ابیاتی می خواند و چون در مایه شور شروع به خواندن می کند این بیت آغاز می شود که حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و یکاد بخوانید و در فراز کنید، که باز هم در آن نیمه شب کوبه در خانه سخاتون قصه ما به صدا در می آید که این بار کوبندگان در امیر بغداد و وزیر و خزانه دارش بودند. اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه‌گو برای سلطان انتقامجو.
و و اما ای ملک جوانبخت، چون صدای کوبیدن کوبه در به گوش خاتون ها رسید، خواهر کوچکتر به پشت در رفت و پرسید: کیست که این موقع شب دق الباب می کند؟ با اشاره امیر شهر بغداد که دیشب به عرض رساندم با جامه مبدل و به طور ناشناس در شهر می گشت، وزیر با بانگ بلند گفت: ما سه تاجر تبرستانی هستیم که در این شهر آشنایی نداریم و چون به علت باد و طوفان راه را گم کردیم، لذا دیر به شهر شما آمدیم و کاروان سرا و رباطی هم در این تاریکی شب پیدا نکردیم. اگر ممکن است امشب ما را به خانه خود راه دهید که چند ساعتی استراحت کنیم، و اگر که در خانه شما را کوبیدیم، به این خاطر است که صدای ساز و بانگ آواز از خانه شما بلند بود و دانستیم که شما بیدارید و دق الباب ما خواب شما را برهم نمی زند. خواهر کوچکتر در جواب وزیر امیر بغداد گفت: قدری صبر کنید تا خواسته شما را با اهل خانه در میان بگذارم. سپس به درون برگشت و ماجرا را با خاتون برتر و بزرگتر در میان نهاد و پاسخ شنید: ایرادی ندارد این بازرگانان تبرستانی راه گم کرده را هم وارد خانه کنی، فقط به آنها هم بگو که نوشته بالای طاق تارومی را بخوانند و رعایت کنند و هرگز هرچه دیدند هیچ نگویند و تا سؤالی از ایشان نشده پاسخی ندهند. خاتون کوچکتر طبق دستور عمل کرد و امیر بغداد به همراه وزیر و خزانه دارش در جامعه مردم تبرستان به مجلس آمدند و در گوشه‌ای کنار سفره نشستند و به خوردن و آشامیدن پرداختند. چون نوشیدن و خوردن مهمانان تازه از راه رسیده تمام شد، خاتون بزرگ به خواهر کوچکتر خود اشاره‌ای کرد که دختر رفت و از پشت پرده عود و چنگ و دفی بیاورد، که خاتون بزرگ عود در دست گرفت و چنگ را خاتون وسطی برداشت و دف هم از آن خاتون کوچکتر شد. و چون سه خاتون شروع به نواختن کردند، گدایان از یک چشم کور نوازنده از خجالت سر به زیر افکندند و احساس خجالت کردند، زیرا که خود را در برابر استادی خاتون ها شاگرد کوچکی هم نمی دیدند. خاتون ها در مقام سگاه به نواختن پرداختند که مرد باربر بغدادی هم این ابیات را با صدای دلنشینش در برابر امیر بغداد و وزیر و خزانه‌دارش خواند: اگر ز کوی تو بویی به من رساند باد، به مژده جان جهان را به باد خواهم داد. تو تا به روی من این نور دیده در بستی، دگر جهان در شادی به روی من نگشاد. خیال روی تو هم دیده می کند پرخون، هواگ زلف تو هم عمر می دهد برباد. نه در برابر چشمی، نه قاقب از نظری، نه یاد می کنی از من، نه می روی از یاد. و چون آواز مرد باربر بغدادی به پایان رسید، خاتون برتر از جای برخاست و حمال بغدادی را اشارتی کرد که به دنبالش برود. هر دو به انتهای حیات خانه رفتند که خاتون برتر گفت: ای مرد، این کلید را بگیر و برو قفل زنجیر یکی از آن دو سگ را که در آن گوشه ایستاده و مرا نگاه می کنند باز کن و به اینجا بیاور. مرد باربر خدمتکار طبق دستور خاتون خود رفتار کرد و چون زنجیر سگ اولی در دست به کنار خاتون رسید، زن تازیانه برگرفت و در برابر دیدگان امیر و وزیر و خزانه دار و سه گدای از یک چشم کور وحشیانه به جان سگ افتاد. سگ زیر ضربات تازیانه خاتون مهتر می خروشید و می گریست و ناله می کرد تا بازوان خاتون از خستگی ضربه ها از کار افتاد. آنگاه خاتون سگ نالان و گریان را در آغوش کشید و سر رویش را بوسید و اشک از چهرهش پاک کرد و به خدمتکار خود اشاره کرد که این سگ را ببرد و آن دیگری را بیاورد. و خاتون با سگ دوم هم همان کار را کرد که با سگ اولی کرده بود. امیر بغداد که خود در ظالمی سرآمد روزگار بود، از بیرحمی خاتون خونش به دوش آمد و از وزیر خواست تا از آن زن دلسنگ علت آن حرکت زشت را بپرسد. وزیر گفت بهتر است ساکت بمانیم و عهد خود را نشکنیم، زیرا ما در بد و ورود قول داده ایم که هر چه دیدیم سؤالی نکنیم. و در این موقع بود که یکی از آن سگدا به دوتای دیگر گفت ای کاش پایمان می شکست و در همان بیغولهی که بودیم می ماندیم و پای از آن ویرانه بیرون نمی گذاشتیم که گذرمان به این خانه لعنتی بیفتد. هم الان است که از دیدن این وحشیگری کارم به جنون بکشد. امیر بغداد که نجوای گدا را شنید و تا آن موقع می پنداشت که آن سه نفر از اهالی خانه هستند، پرسید مگر شما انسان‌های یک چشم از اهالی این خانه نیستید؟ که همان گدا که نجوا کنان لب به سخن گشوده بود پاسخ داد خدا نکند تا از اهالی و مردمان این خانه باشیم. تصورم این است که مرد خانه همان باشد که سگ‌ها را برای تازیانه خوردن آورد. و در این هنگام بود که خاتون برتر بر جای خود برگشت، ساز در دست گرفت و در مخالف سگاه به نواختن پرداخت و دو خواهر دیگر هم با چنگ و دف وی را همراهی کردند. امیر شهر بغداد از مرد باربر که افسرده و پرغم آمده بود و در کنارش نشسته بود پرسید آیا خدای این خانه تویی؟ که پاسخ شنید ای مرد چرا یاوه میگویی؟ خدا نیاورد روزی که من مالک و صاحب این خانه شوم. من مردی حمالم که در زیر سقف آسمان حتی یک خشت هم ندارم.
و چون قصه بدینجا رسید، باز هم دست جلاد بر تیغ آخته نرسید، زیرا که سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد هم لختی بیاسود. دوستان، در بامداد دیگر شما را به شنیدن قسمت چهارم قصه سه خاتون از زبان شهرزاد دعوت میکنیم، زیرا که قصه سه خاتون از دو داستان عفریت و بازرگان و عفریت و ماهیگیر شیرین تر است.
همچنان در رادیو فرهنگ و در بخش شبانگاهی در هزار توی تاریخ خواهیم ماند. از هزار و یک شب در عصر باستان به روزگار به دقیقه اکنون سفر خواهیم کرد و برنامه بازیگران عصر پهلوی رو گوش میکنیم، مستندی از ظهور تا سقوط رضاخان. این برنامه رو گوش کنید، پس از اون برمیگردیم با برنامه زنده چهارباغ. کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود. بار دیگر تأکید میکنم که چهارباغ امشب رأس ساعت 24 آغاز خواهد شد و قرار هست که یک ساعت و 30 دقیقه